تراک 64 صفحه 265 و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. معنای این جمله روشن است و این جمله بیانگر اساس سنت اسلامی است و خدای سبحان در کلام مجیدش کلمه بر را تفسیر کرده و فرموده ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، پاورقی یکم. و ما در همانجا درباره بر بحث کردیم و کلمه تقوا به معنای مراقب امر و نهی خدا بودن است. در نتیجه برگشت معنای تعاون بر بر و تقوا به این است که جامعه مسلمین بر بر و تقوا و یا به عبارتی بر ایمان و عمل صالح ناشی از ترس خدا اجتماع کنند و این همان صلاح و تقوای اجتماعی است و در مقابل آن تعاون بر گناه یعنی عمل زشت که موجب عقب افتادگی از زندگی سعیده است و بر عدوان که تعدی بر حقوق حقه مردم و سلب امنیت از جان و مال و ناموس آنان است قرار می گیرد. و ما در این معنا در ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، پاورقی دوم، در جلد سوم این کتاب پاره مطالب آورده ایم. خدای سبحان بعد از آن که از اجتماع بر اسم و عدوان نهی فرمود، نهی خود را با جمله و اتقوا الله ان الله شدید العقاب تاکید کرد و این در حقیقت تاکیدی است روی تاکید دیگر. تاکید اول جمله و اتقوا الله است و تاکید دوم تهدید ان الله شدید العقاب است. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله به. این آیه شریفه مشتمل است بر حرمت خون و سن و گوشت که در سوره هایی که از قرآن قبل از این سوره نازل شده بود نیز ذکر شده بود، ماننده دو سوره انعام و نحل که در مکه نازل شده بودند و سوره بقره که اولین سوره مفصلی است که در مدینه نازل شد. در سوره انعام فرموده بود قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله بهی فمن استر غیر باق ولا عاد فان ربک غفور رحیم، پاورقی سوم. در سوره نحل و سوره بقره فرموده انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن اضطر غیر باق ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم، پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، نیکی تنها نزد کسی است که به خدا و روز جزا ایمان دارد، سوره بقره آیه 177. دو، سوره آل عمران آیه 200. سه، بگو در آن چه به من وحی شده چیزی را که یک انسان آن را طعام خود کند حرام نمییابم مگر آنکه آن طعام مردار و یا خون ریخته شده و یا گوشت خوک باشد و اینها به خاطر اینکه پلیدند حرام شدند و یا ذبیحه‌ای باشد که برای غیر خدا ذبح شده باشد. در همینها هم اگر کسی از در ناچاری و استرار بخورد و به مقدار رفع استرار بخورد و خود را به دست خود مستر نکرده باشد، خدا او را می آمرزد که خدا آمرزنده و رحیم است. سوره انعام آیه 145. 4. سوره نحل آیه 116 و سوره بقره آیه 173. ادامه متن. و همه این آیات به طوری که ملاحظه می کنید، آن چهار چیز که در صدر آیات مورد بحث ذکر شده اند حرام کرده و آیه مورد بحث از نظر استثنایی که در ذیل آن آمده شبیه به آن آیات است. در آن آیات می فرمود ف فمن از تر غیر باق. در اینجا فرموده فمن از تر فی مخمصت غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم. و بنابر این آیه سوره مائده نسبت به این معانی که در آن آیات آمده در حقیقت مؤکد است، بلکه نهی از آن چهار چیز و مخصوصاً ستای اول یعنی میته و خون و گوشت خوک تشریعش قبل از سوره انعام و نحل بوده که در مکه نازل شدند، برای اینکه آیه سوره انعام تحریم این سه چیز و حداقل گوشت خوک را بدان علت می‌داند که رجس و پلیدی است و همین خود دلالت دارد بر اینکه قبلاً رجس تحریم شده بود. آری، سوره مدثر از سوره های نازله در اول بعثت است. رجز که همان رجس است را تحریم کرده بود و فرموده بود و رجز فحجر، پاورقی یکم. و همچنین منخنقه و موغوزه و متردیه و نتیحه و ما اکل از سبوعه، یعنی حیوان خفه شده و کتک خورده و از بلندی پرت شده و حیوانی که با ضربه شاخ حیوان دیگر از بین رفته و پسمانده درندگان، همه از مصادیق میته و مردارند، به دلیل اینکه یک مصداق را در آخر این آیه از همه اینها استثناء کرده و آن همه این نامبردگان است، در صورتی که آنها را زنده دریابند و ذبح کنند. پس آنچه در این آیه نامبرده شده مصادیق یک نوعند و برای این افراد آن نوع یعنی مردار را اسم برده که عنایت به توضیح افراد آن داشته و خواسته است خوراکی‌های حرام را بیشتر بیان کند، نه اینکه در آیه شریفه چیز تازه‌ای تشریع کرده باشد. و همچنین بقیه چیزهایی که در آیه شمرده و فرموده و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق، که این دو عنوان هرچند که اولین باری که در قرآن نام برده شدند در همین سوره بود، ولیکن از آنجا که خدای تعالی علت حرمت آنها را فسق دانسته و فسق در آیه انعام نیز آمده، پس این دو نیز چیز تازه‌ای نبوده که تشریع شده باشد. و همچنین جمله غیر متجانف لاثم که می‌فهماند علت تحریم‌های مذکور در آیه این است که اینها اثمند و قبل از این آیه و آیه سوره بقره اسم را تحریم کرده بود و در سوره انعام هم فرموده بود و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، از پلیدی کناره بگیر، سوره مدثر آیه 5. دو، اثم و گناه را رها کنید، چه ظاهری آن را و چه باطنیش را، سوره انعام آیه 120. ادامه متن: و نیز فرموده بود قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم، پاورقی یکم. پس روشن و واضح شد که آیه شریفه در آنچه که از محرمات برشمرده چیز تازه و بی سابقه‌ای نفرموده، بلکه قبل از نزول آیه در سوره های مکی و مدنی سابقه داشته و گوشت ها و طعام های حرام را شمرده بود. پاورقی یک: بگو پروردگار من تنها فواحش را تحریم کرده، چه فواحش علنی و ظاهری و چه باطنی و پنهانی، و نیز اثم را تحریم کرده، سوره اعراف آیه 33. ادامه متن: والمنخنقت والموغوزت والمترديت والنتيحت و ما اکل از سبوعه الا ما زکیتم. کلمه منخنقه به معنای حیوانی است که خفه شده باشد، چه خفگی اتفاقی باشد و یا عمدی باشد، و عمدی به هر نحو و هر آلتی که باشد، خواه کسی عمدن و با دست خود او را خفه کرده باشد و یا اینکه این خفه کردن عمدی با وسیله‌ای چون طناب باشد، و چه اینکه گردن حیوان را بین دو چوب قرار دهند تا خود به خود خفه شود، همچنان که در جاهلیت به این طریق و به امثال آن حیوانی را بی جان می کردند. و موغوزه حیوانی است که در اثر ضربت بمیرد، آنقدر او را بزنند تا مردار شود. و متردیه حیوانی است که از محلی بلند چون کوه و یا لبه چاه و امثال آن سقوط کند و بمیرد. و نتیحه حیوانی است که حیوانی دیگر او را شاخ بزند و بکشد و ما اکل از سبوعه حیوانی است که درندهی پارش کرده باشد و از گوشتش خورده باشد. پس اکله مربوط به معکول است، چه اینکه همش را خورده باشد و چه اینکه بعض آن را. و کلمه سبوع به معنای حیوان وحشی گوشت خوار است، چون شیر و گرگ و پلنگ و امثال آن. الا ما زکیتم، این جمله استثنایی است که از نام برده ها آنچه قابل تزکیه است را خارج می سازد و تزکیه عبارت است از بریدن چهار لوله گردن، دوتا رگ خون که در دو طرف گردن است و یکی لوله غذا و چهارمی لوله هوا، و این در جایی است که این حیوان نیمه جانی داشته باشد. دلیل داشتن نیمه جان این است که وقتی چهار رگ او را می زنند حرکتی بکند یا دم خود را تکان دهد و یا صدای خور خور از گلو درآورد. و این استثناء همانطور که قبلا گفتیم متعلق است به همه عناوین شمرده شده در آیه، نه به خصوص عنوان آخری یعنی نتیحه، چون مقید کردنش به آخری سخنی است بی دلیل. و این امور پنجگانه یعنی 1. منخنقه، 2. موقوزه، 3. متردیه، 4. نتیحه، 5. ما اکل از سبوعه، همه از مصادیق میته و از مصادیق آنند. به این معنا که مثلا متردیه و نتیحه وقتی حرام می شوند که به وسیله سقوط و شاخ مرده باشند، به دلیل اینکه دنبال آن متردیه و نتیحه ای را که نمرده باشند و بشود ذبحش کرد استثناء کرده. و این بدیهی است که هیچ حیوانی را مادام که زنده است کسی نمی خورد، وقتی آن را می خورند که جانش در آمده باشد، که این در آمدن جان دو جور است، یکی اینکه با سر بریدن جانش درآید، دیگر اینکه اینطور نباشد و خدا سر بریده ها را استثناء کرده. پس افراد دیگری جز میته باقی نمی ماند، افرادی که یا با سقوط و یا با شاخ مرده باشند. و اما اگر گوسفندی مثلا در چاه بیفتد و سالم از چاه بیرون آید و چند لحظه زنده باشد، حال یا کم و یا زیاد، سپس خودش بمیرد و یا سرش را ببرند، دیگر متردیه اش نمی گویند. دلیل این معنا سیاق کلام است، برای اینکه همه ی حیوانات مذکور در این آیات حیواناتی هستند که مرگشان مستند به آن وصفی باشد که در آیه آمده، یعنی صفت انخناق و وقز و تردی و نته. و اگر از میان همه مردارها خصوص این چند نوع مردار را ذکر کرد، برای این بود که توهمی را که ممکن است در مورد اینها بشود و کسانی خیال کنند که اینها مردار نیستند چون افرادی نادرند از بین ببرد، و کسی خیال نکند مردار تنها افراد شایع از مردار است، یعنی افرادی که در اثر بیماری و امثال آن مرده باشند، نه آنهایی که به مرگ ناگهانی و به علتی خارجی مردار شده باشند، لذا در این آیات به اسامی آنها تصریح کرد و فرمود همه اینها افراد و مصادیق مردارند تا دیگر جای شبهه‌ای نماند.